Benavid. اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت. کافه خبر.
به نام پروردگار مهربان، سلام، شب بخیر.
آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
من فیروزه آدابی هستم و به مدت 30 دقیقه به اتفاق همکاران در کافه خبر در خدمت شما در بخش میز پیشخوان. امشب خدمتون عرض میکنم که به مهمترین خبرها در برنامه‌های مختلف رادیو سلامت خواهیم پرداخت. بعد از اون بر سر میز تحلیل با مرجان قندی همراه میشیم و گفتگوشون رو با خانم دکتر نیره عبداللهی مقدم، روانشناس، درباره ادعاهای کذب درمان اوتیسم میشنویم و بعد هم بر سر میز خبر مرور کوتاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای حوزه سلامت و بالاخره مطابق معمول دوشنبه ها بر سر میز کاملا محرمانه آسیب‌های اجتماعی صدور چک رو بررسی میکنیم و بعد هم بر سر میز خبر نگاهی میندازیم به مهمترین خبرهای رادیو سلامت. اما اولین بخش برنامه رادیو سلامت و اخبار رادیو سلامت. اصلاح قانون گذرنامه شاید وقتی دیگر. این خبر در برنامه روی خط خبر مورد تحلیل قرار گرفت. عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام کرده طرح خروج بانوان از کشور بدون اجازه همسر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح نشده. الهام آزاد با توجه به آثار سوء اجتماعی ممنوعیت خروج زنان ورزشکار تاکید کرد قانون گذرنامه در این باره باید تغییر کنه و از سوی دیگه با توجه به دغدغه‌های گوناگون مجلس در پایان سال امکان بررسی این طرح بعیده و با وجود اینکه تا اصلاح قانون گذرنامه میتونیم به استثناءاتی چون دستور دادستان اکتفا کنیم، اما همچنان این اصلاح قانون به شاید وقتی دیگر موکول میشه. آزمایشگاه‌های دولتی مرجع تشخیص ویروس جهش‌یافته، خبری که در برنامه به زندگی سلام کن بهش پرداخته شد. مدیر کل آزمایشگاه‌های مرجع سلامت وزارت بهداشت اعلام کرده آزمایشگاه‌های بخش خصوصی صلاحیت تشخیص ویروس جهش‌یافته را ندارند. سیامک سمیعی با ابراز نگرانی از تبلیغات سوء برخی مراکز جهت جذب مردم برای انجام دادن آزمایش‌های تشخیص ویروس انگلیسی تأکید کرده تشخیص این ویروس کماکان در آزمایشگاه‌های دولتی و به روش سابق PCR انجام خواهد شد. فضای مجازی جولانگاه قاچاقچیان حیات وحش، موضوع بسیار مهمی که در برنامه افق روشن رادیو سلامت بهش پرداخته شد. مسئول مرکز فوریت‌های سایبری سازمان حفاظت محیط زیست گفت امروز خرید و فروش و قاچاق حیوانات تا حدود زیادی از فضای حقیقی به فضای مجازی منتقل شده. در همین خصوص پلیس فتا هم به کمک مرکز فوریت‌های سایبری یگانه حفاظت محیط زیست اومده و تفاهم نامه و تعاملات خوبی با پلیس فتا در همین زمینه صورت گرفته. علیرضا ساجدین هم گفته یکی از مواردی که با اون برخورد میشه بحث حیوان آزاریه. و آخرین خبری که در بخش خبرهای رادیو سلامت خدمتون عرض می کنم، اختلال یادگیری دلایل ترک تحصیل هست. معاون وزیر آموزش و پرورش یکی از دلایل ترک تحصیل رو اختلالات یادگیری دونسته و گفته وجود 770 مرکز مشکلات ویژه یادگیری و ارائه خدمات حرفه‌ای به دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری یکی از راه‌های مهم جلوگیری از ترک تحصیله. سید جواد حسینی در برنامه نیم نگاه رادیو سلامت به این مسئله پرداخته و گفته ارائه خدمات این مرکز موجب میشه مشکلات خفیف یادگیری دانش آموزان رفع بشه و اونها دوباره به گردونه تحصیل برگردن. شما شنونده کافه خبر هستید. کافه خبر روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه هر هفته 23 تا 21 به شما تقدیم میشه.
به دوستان خود بگویید
کافه خبر با ظرفیت نامحدود.
کافه خبر،
کافه خبر یک شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت 23 باز است.
لطفاً نشانی این کافه را به خاطر بسپارید. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
برنامه کافه خبر رو میشنوید. ساعت 20:37 دقیقه است و میخوایم بریم سراغ میز تحلیل.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
به عنوان مرجع سلامت در معاونت صدا سعی میکنیم ادعاهای کذب رو هم مطرح کنیم تا دوستان و شنوندگان ما مطلع بشن که کدوم ادعاها کذبه و کدوم ادعاها صحت داره. مرجان قندی عزیز امشب در گفتگوی خودش با کارشناسش درباره یکی از این ادعاهای کذب صحبت میکنه. خانم قندی سلام.
خانم ادبی، من هم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و امشب با اختلال اوتیسم در خدمت شنوندگان عزیز هستیم در میز تحلیل.
بفرمایید، ما هم شنونده هستیم.
اوتیسم اختلال پیچیده ایه که علت اون به درستی مشخص نشده و طبیعتا درمان قطعی هم بر اون پیدا نشده.
بله.
مدیر عامل انجمن اوتیسم ایران معتقده که بیش از 20,000 نفر مبتلا به اوتیسم در کشور وجود داره که فقط 8,000 نفرشون شناسایی شده. در این لحظه قرار هست که همراه بشیم با سرکار خانم دکتر نیر سادات عبداللهی مقدم، دکترای روانشناسی بالینی، پژوهشگر حوزه اوتیسم و یکی از خانواده های درگیر در واقع اوتیسم. خانم دکتر سلام، شبتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و آرزوی شبی پر از آرامش و سلامتی رو برای تمام شنوندگان و همچنین شما عزیزان دارم.
متشکرم. خانم دکتر، با توجه به اینکه به هر حال بیماری اوتیسم ابعاد مختلفی داره، به ویژه ابعاد اجتماعی، و خب خانواده ها قطعا با مشکلات زیادی مواجه هستن، در خصوص مشکلاتی که خانواده عزیزانی که فرد مبتلا به اوتیسم داره بفرمایید.
بله، یکی از بزرگترین مشکلاتی که افراد و خانواده اوتیستیک با اون دست به گریبان هستن این هستش که برخلاف بسیاری از معلولیت های ذهنی، ظاهر افراد اوتیستیک بسیار عادی هست، ولی در کنارش رفتارهای نامتعارف با باورهای اصلا اجتماعی رو داره.
بله.
که همین امر باعث میشه که محدودیت و انزوای این عزیزان بیشتر گسترده تر بشه، چون که جامعه تمایل داره که فردی که یه ظاهر عادی داره رفتار متعارفی هم داشته باشه.
دلیه.
ولی افراد اوتیستیک نسبت به نور، صدا، دما، بو و یا هر چیزی که به حواسهای اونا ارتباط داشته باشه واکنش‌های متفاوت و غیر قابل پیش‌بینی میدن. اما این موزل اصلی ما نیست. موزل اصلی ما همون که توی خود اختلال طیف اوتیسم یک طیفه بسیار نامحدوده. یکی از اونها مراکز درمانی هست که فکر میکنم برای همه ماها پیش اومده. در ما یک الا دو بار به علتهای مختلف مرکز درمانی مراجعه کرده باشیم.
بله.
بسیاری از این مرکز درمانی و یا حتی پزشکان مرتبط در حیطه درمان از نحوه برخورد با فرد اختلال طیف اوتیسم آگاهی ندارد و یا به محض اینکه مطلع میشن فرد بیمار مراجعه کننده به اونها اوتیستیک است، از ویزیت عزیز ما سر باز میزنن.
بله.
و هرچی این مرکز درمانی کوچکتر میشه، این درد دغدغه‌مندتر و دردناکتر میشه. یکی از معضلات اجتماعی و خانواده های اوتیستیک این هستش که من خود خانواده با توجه به اینکه فرزند خودم در خودمانده است و اوتیستیک هست، خواهان انحصاری کردن و دور کردن اون از جامعه هستم. به چه نفع؟ پارک مخصوص اوتیسم رو میخوام، مدرسه مخصوص اوتیسم رو میخوام و یا خیابان مخصوص اوتیسم رو میخوام. ما بدونیم فرزند ما با حضور در جامعه در کنار دیگر عزیزان هم باعث بالا رفتن دانش و آگاهی جامعه میشه.
بله.
و هم این که فرزند من نحوه برخورد اجتماعیش ارتقا پیدا میکنه و راه سودجویان مؤسسات و انجمنهای سودجو بسته میشه.
بله.
و یکی دیگر از معضلات بزرگی که خانواده ها این هستش که آموزش و پرورشه. اگر اینجا جا داشته باشه من یک سوال
خیلی کوتاه بفرمایید.
از وزیر آموزش پرورش میپرسم چرا فرزند کم توان ذهنی اوتیستیک من نمیتونه در مدارس عادی تحصیل بکنه و از حضور اون در مدارس عادی سر باز میزنن؟ اگر که میتونه ادامه تحصیل بده چرا تو مدارس عادی نیست؟ و اگر نمیتونه بده چرا محتوای کتابای آموزشیش همون کتابای عادی هست که افراد عادی تحصیل میکنن؟
بله، نکته مهمی هست. خانم دکتر، فکر میکنم یکی دیگه از مشکلاتتون مشکلات دارویی هست که بنابر دستورالعمل اجرایی به کلیه معاونت‌های غذا و دارویی سراسر کشور قرار شده.
بله.
که از این پس افرادی که مبتلا به اختلال اوتیسم هستن فقط 30% هزینه دارویی رو پرداخت کنن.
درسته.
اگر موافق باشین صحبت‌های خانم سعیده صالح قفاری مدیر عامل انجمن اوتیسم رو در این زمینه بشنویم و بعدش در خدمت شما هستیم.
بله، با کمال میل.
سهم پرداختی از سمت فرد دارای اوتیسم که در حقیقت خانوادش میشه به 70% حداقل افت پیدا میکنه. تلاش ما و معاونت غذا و دارو این هست که کم نباشه و مراجعین ما وقتی به داروخانه ها مراجعه میکنن مواجه نشن با اینکه این دارو در داروخانه نیست، و دوم اینکه به راحتی بتونن از اون تخفیف 70% استفاده بکنن. با توجه به اینکه اوتیسم کلن مقوله جدیدی هست در سیاستگذاری های کلان سازمان های مربوطه، ما هنوز در اجرایی شدن این دستورالعمل ها و کاهش فرایند ها راه به نظر میاد راهی رو در پیش رو داریم که با مطالبه گری و روشنگری و فعالیتی که همه فعالان در حوزه اوتیسم میتونن داشته باشن مراحل رو هم به حداقل برسونیم.
خانم دکتر، حالا با توجه به اینکه اوتیسم اختلال هست و ما از ابتدای این در واقع گفتگو با شما تاکید داریم که اختلال هست و نه بیماری، اما متاسفانه ادعای زیادی در خصوص درمان قطعی اون وجود داره. با توجه به اینکه شما پژوهش میکنید در این حوزه و رشته تخصصیتون که روانشناسی بالینی هست، میخوام که شما در این خصوص برای شنوندگان برنامه کافه خبر و میز تحلیل بفرمایید که چقدر این ادعاها صحت داره.
همونطور که خود شما فرمودین و اطلاعاتتون کافی بود، اختلال طیف اوتیسم اختلال بیماری نیست و یک طیف نامحدودی رو داره و ابتدا انتهایی هم نداره.
بله.
برای برخی افراد درمانهای مختصر پاسخگوه و برای بعضی از عزیزان ما درمانهای تهاجمی لازم هستش، اما مهم اینه که بدونیم بیماری نیست که با یک دارو، مصرف دارو و یا یک عمل جراحی بهبود پیدا کنه و فرد بتونه به زندگی عادی برگرده.
بله.
و دوران طلایی دارو درمانی و روش‌های توانبخشی بین 3 تا 5 ساله، یعنی فرصت بسیار کوتاهی هستش. و اگر که ما بخوایم وارد این حیطه بشیم که درمان قطعی برای اختلال طیف اوتیسم پیدا شده، در واقع به 100% یقین میگیم که در واقع کسب هستش. ما برای اختلالی که هنوز منشأ و ریشه‌اش رو پیدا نکردیم، آیا راه درمانی میتونیم پیدا کنیم؟ تمام اینا سوالایی که وقتی ما راهش رو بذاریم به جواب اول به بله برسیم، به جواب دوم به قطعیت به نمی‌رسیم.
بله.
یک سری روش‌های نوین مثل مگنتراپی، نوروفیدبک وجود داره که شاید تمام این روش‌های نوین برای بسیاری از بیماری‌های روانی مثل دیپریشن، افسردگی مزمن، دمانس مغزی، آلزایمر، ADHD، بیش‌فعالی و عدم توجه کارایی داره، ولی برای اختلال طیف اوتیسم به هیچ وجه، به جز اینکه هزینه‌ای رو برای خانواده دست به گریبان کنه نداره و اینکه اینها اصلا شامل بیمه نمیشه و اصلا به هیچ کدوم اینها رو نمیتونیم ما با تخفیفی که توی حوزه دارو درمان هستش بپردازیم.
فقط بار اضافه برای خانواده ها هست،
هزینه بار اضافه و امید کاذب و واهی را به خانواده ها میده.
بله.
و اتفاق اخیری که شدیدم این هستش که تزریق دارو و یا واکسنی که میتونه کلامه افراد اوتیستیک رو اصلاح بکنه.
بله.
ببینید گفتار درمانی و کار درمانی بر روی گفتار از سنین 2 سالگی تا 90 سالگی میتونه انجام پیدا بکنه، اما دوران تلاش 2 تا 4 سالگی هست و فرد فقط میتونه کنترل بکنه و افراد اوتیستیک چون دارای اختلالات عصبی و فقدان تعاملات کلامی و ارتباطی هستن نمیتونن کلامش رو با هیچ تزریقی باز برگردونن.
بله، خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با سرکار خانم دکتر نیره عبداللهی مقدم، دکترای روانشناسی بالینی و پژوهشگر حوزه اوتیسم. اما به اطلاع شنوندگان عزیز برسونم که بر اساس آمار جهانی به ازای هر 100 نفر 1 نفر در دنیا مبتلا به اختلال اوتیسمه و امیدواریم با اطلاع رسانی در خصوص این اختلال و حمایت‌های اجتماعی شرایط بهتری برای خانواده‌ها فراهم بشه.
ممنون از محبت شما.
خدا نگهدارتون.
خانم قندی، از شما هم ممنونیم که در بخش میز تحلیل همراه ما بودید و خبر خوبی رو تحلیل کردید.
متشکرم از شما.
و اما میز خبر.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خب بریم سراغ خبرهای روز و اولین خبر روز امشب درباره افزایش شماره مبتلایان کرونا در تهران هست. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره چگونگی درمان و ایزوله مبتلایان ویروس جهش یافته کرونا گفته فعلا افزایش جدی و ناگهانی به طوری که بیماری یک موج جدی در تهران ایجاد کنه نداشتیم، اما به هر حال مراجعات و بستری بیماران همچنان وجود داره. دکتر فرشاد علامه درباره میزان بستری مبتلایان به ویروس جهش یافته انگلیسی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرده، گزارش‌های از بیمارستان‌ها مبنی بر بستری مواردی از ابتلا به ویروس کرونا جهش یافته انگلیسی داشتیم، اما تعدادش خیلی زیاد نیست. قطعاً شما هم درباره واکسن‌های مختلف خبرهایی رو شنیدید، اما خبر دیگر در بخش اخبار روز ما راجع به 900 هزار دوز واکسن از سبد کوواکس هست. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به ورود 100 هزار دوز واکسن اسپوتنیک روسی در هفته گذشته به کشور گفته خوشبختانه ساعت 4 صبح روز 10 اسفند 250 هزار دوز واکسن ساینوفارم چین وارد کشور شده که به زودی برای سایر گروه ها تزریق شروع میشه. اوایل هفته آینده هم حدود 200 هزار دوز دیگه از واکسن اسپوتنیک روسی وارد کشور میشه و رئیسی هم تاکید کرده پیشبینی ما اینه که تا هفته پایان اسفند حدود 900 هزار دوز واکسن از سبد کوواکس به دستمون برسه. خب قطعاً شما درباره جایگزینی دفترچه‌های بیمه خبرهایی رو کم و بیش شنیدین. دفترچه و کارت جدیدی جایگزین دفترچه‌های بیمه نمیشه. این خبر خیلی خبر مهمی هست. سازمان تامین اجتماعی با صدور اطلاعیه اعلام کرده صدور دفترچه درمانی سازمان تامین اجتماعی در شعب و کارگزارهای این سازمان از اول اسفند متوقف شده و هیچ دفترچه یا کارت جدیدی جایگزین دفترهای درمانی فعلی نمیشه. بر اساس این اطلاعیه بیمه شدگان و بازنشستگانی که برگه های دفترچه بیمه اونها به اتمام میرسه نگران نباشند. با همراه داشتن یکی از مدارک معتبر مثل کارت ملی، شناسنامه و برگه اول دفترچه بیمه به پزشک و مراکز درمانی میتونن خدمات لازم رو دریافت کنن. مدتیه که انسولین قلمی در کشور کم شده. حالا بریم سراغ علت کمبود انسولین قلمی در کشور. سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره اینکه چرا بعضن شاهد کمبود انسولین قلمی در کشور هستیم گفته بیشتر انواع انسولین در بازار موجود و بعضن هم انسولین بیوسیمیلار تولید داخل و برندهای مشابه وجود داره. اما درباره کمبود انسولین قلمی هم دکتر کیانوش جوانپور گفته دیابتی ها که فقط یک نوع خاص از انسولین رو مصرف میکنن میتونن از مشابه داخلی استفاده کنن و در مواردی که وجود نداره از سامانه تیتک نزدیکترین داروخانه به محل سکونت خودشون برای تهیه انسولین جستجو کنند و این انسولین رو تهیه کنند. شما شنونده برنامه کافه خبر هستید. 20:51 است.
اینجا یک کافه است.
در این کافه ورود برای همه آزاده. فقط کافیه که رادیوتون روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز تنظیم کنید.
کافه خبر یک شنبه تا سه شنبه ی هر هفته از ساعت 23 باز است.
دوشنبه شبها در کافه خبر میز کاملا محرمانه داریم. روزی نیست که در ایران دست چک قربانی نگیره. تعداد زندانیان چک برگشتی هم نزدیک به 10,000 نفره و آمار نشون میده که 17,000 برگ چک در سال برگشت میخوره.
میز کاملا محرمانه.
میز کاملا محرمانه.
بی پرده و رو در رو بر سر این میز
گفتگو میکنی.
میز کاملا محرمانه.
مقدمه کوتاه برای میز کاملا محرمانه عرض کردم، اما صحبت‌های آقای ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هم این میز رو بیشتر برای شما مشخص میکنه.
الان تمام این چک برداشتی ها برای این ورساله.
الان دو فقره 4 تومن مال یه شخص.
در ما حدود 1.5 میلیون ما برگشتی چک داریم که میشه در سال حدود 17 میلیون برگشتی چک. به علاوه 150,000 میلیارد تومان مبالغی است که چک‌های برگشتی در سال روشون نوشته میشه.
تصویب شد. دستور بعدی بفرمایید.
اولیش این که ما اومدیم چک رو اعتبار سنجی میکنیم. یعنی بین یک خانم خانه‌دار که متاسفانه 17 تا دسته چک داده بودن بهش با یک بازاری متفاوت قائل شدیم. لذا اولین موضوع اینه که افراد اعتبار سنجی میشن، بر اساس اعتباری که دارن دسته چکای متفاوتی داده میشه. دومین نوآوری این که به صرف برگشت چک در بانک گیرنده چک میبره تو اجرای احکام دادگستری، فرایند طولانی دادرسی رو حذف کردیم. و سومین ویژگی که برای چک دیدیم، چک حامل کلن حذف میشه. از این به بعد صادر کننده و گیرنده بر اساس کد ملی در سامانه الکترونیک چک رو ثبت میکنه. تو سامانه الکترونیک تمام این مسائل درج میشه، مبدأ و مقصد کاملا مشخص میشه.
همونطور که اعلام کردم صحبت‌های آقای ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس رو شنیدیم و در میز کاملا محرمانه می‌خوایم درباره چک صحبت کنیم. بیش از 75% از کل زندانیان جرائم غیر عمد و بیش از 90% زنان زندانی به دلیل چک برگشتی متأسفانه روانه زندان شدند. از این رو صاحب نظران معتقدند که اجرای کامل قانون جدید چک میتونه نقش بسیار مهمی در کاهش تعداد زندانیان به ویژه زندانیان زن داشته باشه. حالا در میز کاملا محرمانه توضیحات بیشتر رو از زبان آقای محمد نوری، کارشناس ارشد حقوق و تجارت بین‌الملل و از پژوهشگران حقوق اقتصادی خواهیم شنید. آقای نوری خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب و خدمت شما و شنوندگان عزیز و خدمتتون هستم.
درود بر شما. راجع به قانون جدید چک صحبت کوتاهی من کردم، اما از زبان شما بشنویم که این قانون چقدر در کاهش تعداد زندانیان میتونه موثر باشه.
ببینید اول یه توضیح بدم خدمت شما که این موضوعی که میفرمایید خود علتش باز بشه.
بله.
این تفاوتی که در واقع اصلاحات اخیر قانون صدور چک داشته با دفعات قبلی، مهمترینش تغییر رویکرد قانونگذار از رویکرد در واقع پسینی به رویکرد پیشگیرنیه، به نحوی که در واقع تلاش داره توی نقاط مختلف تو پرنده مختلف احتمال در واقع چکایی که احتمالش برگشت خوردنشون بالا هستش رو در واقع جلوی صدور اینها رو بگیره. در مقطع اول تلاش میکنه با در واقع محاسبه سقف اعتبار برای متقاضیان دسته چک این مهم رو محقق کنه، به نحوی که الان در حال حاضر در واقع کسی که میخواد دسته چک بگیره نامحدود میتونه چک داده بکنه و هر رقمی که در واقع بخواد روی برگه چک درج کنه، در صورتی که اگر این قانون به درستی و کامل اجرا بشه هر فرد هر دسته چک یه سقف عددی خواهد داشت.
بله.
یه من در واقع خانم خانه‌دار کسی نمیتونه از من استفاده بکنه، من منشی شرکت نمیتونم به من دسته چک بگیرم و نامحدود چک داده کنم و وقتی برگشت خود من بخوام در واقع تاوان پس بدم و برم زندان و یه اتفاقای بعدی برام بیفته.
اون ثبت عددی کمک میکنه که افراد فقط خودشون گرفتار بشن. بله.
هر کسی متناسب با وضعیت در واقع مالی و رفتارهای گذشتهش میتونه چک صادر بکنه.
درسته.
یه طرف ماجرا که صادر کننده های چک برگشتی هستن رو ریسکشون رو میاره پایین که بعدا با مشکلات بزرگ مواجه بشن، خصوصا افراد غیر حرفه‌ای و قربانی در واقع این چنین مسائل نشن، افرادی که به نامشون دسته چک در واقع اخذ میشه. یه طرف دیگه ماجرا اون اشخاصی هستش که به واسطه دریافت چک‌های برگشتی با ورشکستگی مواجه میشن، کسب و کارشون دچار مشکل میشه و از اون طرف دوباره خودشون توی لوپ منفی میفتن و چک‌های خودشون که صادر کردن برگشت میخوره. برای این ماجرا هم در واقع تدابیری اندیشیده شده از این جهت که اولا چک‌ها باید رجیستر بشه، ثبت بشه، مبلغ، تاریخ و هویت گیرندگان چک باید ثبت بشه. چه فایده این کار اینه که من دیگه از این بعد میخوام به شما یه چک جدید صادر کنم، شما میتونید با یه استلام ساده چکایی که قبلا صادر کردم و هنوز موعدش نرسیده، سابقه چکای برگشتی قبلی من تو 3 سال اخیر و اون سقف عددی که برای من محاسبه شده رو استعلام کنید از بانک مرکزی توسط نرم افزاری که به بازار ارائه شده. از این جهت شما میتونید تشخیص بدید که بنده ای که این چک رو دارم برای شما صادر میکنم توان اینو دارم که پاس کنم، چقدر خوش حساب بودم تو گذشته، چقدر احتمال برگشت خوردن چک وجود داره. اگر احتمالش پایینه این چک رو قبول کنید، اگر آدم پرخطری هست این چک رو قبول نکنید که بعداً بخواد برگشت بخوره و شما هم دوباره دچار مشکل بشید.
بله.
از این جهت این وضعه در واقع این تغییرات هم میتونه از این جهت دوباره پیشگیری کنه از صدور چک‌های برگشتی
و کار مثبتی هم هست آقای نوری.
بله بله، اینکه ریسک معاملات تجاری کاهش پیدا بکنه. ببینید ما الان بر اساس آمارهای موجود توی کشور آمریکا نرخ چک‌های برگشتی بین 0.5% تا 1%.
بله.
این عدد داره کشور ترکیه بین 1% تا 3% بوده تو 6 ماهه ابتدای 2020. عرض کنم ولی در ایران قبل از قانون از حیث تعداد چیزی حلوش 15-16% چک‌ها برگشت می‌خورده و از حیث در واقع ارزشی 22%.
چقدر آمار بالایی داریم ما.
بله بله، حدود 20 تا 40 برابر میانگین کشورهای که عرض کردم خدمتتون ما نرخ چک‌های برگشتی بود. که بعد از اجرای نسبی قانون این عدد 40-50% کاهش پیدا کرده،
خدا رو شکر.
قانون کامل اجرا نشده.
آقای نوری
مثلا در 12
بله
15-16 شده
8.5-9. بازم خب به هر حال قابل توجه هست این خواهش آمار. آقای نوری پس این ثبت عددی که شما بهش اشاره کردین در پاسخ به سال اول من چگونگی اجرای این طرح رو مشخص میکنه و کاهش بار زندان ها، درسته؟
به علاوه بحث اعتبار سنجی
چند
تا گام داریم. یه دونه اون لحظه ای که در واقع میخواد دسته چک اعطا بشه به افراد که اعتبار سنجی میشن.
بله.
ثبت عددی براشون محاسبه میشه، این میشه پارت اول. قسمت دوم اون وقتی که من میخوام چک صادر بکنم.
بله.
این لحظه هم دیگه به صورت سیستمی حاکمیت نظارت خواهد داشت تا چک هایی که احتمال برگشتیشون بالایه یا بالاتر از سقف عددی هستن قابلیت صدور نداشته باشن، قابلیت ثبت در سامانه نداشته باشن.
بله.
روی کرده حاکمیت و قانونگذار تو اصلاحات اخیر روی کرده پیشگیری وضعی بوده تا ممانعت کنه و پیشگیری کنه، حتی نکنه از صدور چکایی که احتمال برگشت خوردنشون بالاست.
یعنی با این دو تا نکته که شما گفتین جناب آقای نوری ما دو تا نقطه خیلی محکم و متقن رو در مورد صدور چک خواهیم داشت و باعث کاهش بار زندان ها خواهد شد.
دقیقاً. ممنون.
از شما خیلی متشکریم آقای نوری. ممنونم، خدا نگهدار. در بخش میز کاملا محرمانه به یه خبر خیلی مهم پرداختیم، درباره کاهش صدور چک و چک‌های برگشتی. امیدواریم که به زودی شاهد کاهش بار زندان‌ها باشیم.